سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اول جنوری 2015 آغاز می شود. مقام های ناتو این مسئله را رسما دیروز در بروکسل اعلام کردند. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر. برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از حمیرا الکوزی بشنوید.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود و وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تنرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو اعلام کرد که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. یس استولتنبرگ افزود که این یک مأموریت غیر جنگی خواهد بود. در این حال وزیر خارجه آمریکا پس از نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل در مورد مأموریت حمایت قاطع چنین گفت: مأموریت حمایت قاطع نشانه از آغاز مرحله جدید حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان است. نیروهایی که از پیش مسئولیت کاری اجرای عملیات جنگی را در کشورشان به عهده گرفتند. موج حملات اخیر طالبان نشان می‌دهد که پشتیبانی مستحکم جامعه جهانی از افغانستان با ثبات و امن و شکوفا چقدر مهم است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل خواهان ادامه حضور ناتو در افغانستان شدند. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس سخنرانی می کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از لندن، آقای غنی در مورد برنامه هایش جهت مبارزه با فساد اداری به کشورهای تمویل کننده افغانستان معلومات خواهد داد. گفته شده که رئیس جمهور غنی تلاش خواهد کرد تا کمک های تازه جامعه جهانی را برای افغانستان جلب کند. سفیر آمریکا در کابل به مناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت میگوید امروز افغانستان، آمریکا و تعداد دیگر از کشورهای جهان در صدد ارتقای درک بیشتر مسائل مرتبط با معلولیت بوده و برای حمایت از حفظ کرامت، حقوق و رفاه اشخاص دارای معلولیت تلاش می‌ورزند. جیمز کننگ هم می‌افزاید که واشنگتن پیشرفت‌های دولت افغانستان را در زمینه بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت ستایش می‌کند. او از دولت افغانستان می‌خواهد که تلاش‌های خود را برای از بین بردن موانعی که اشخاص دارای معلولیت با آن مواجهند ادامه دهد. و مسئولان در ولایت کنر می‌گویند که امروز از فارغین صنف 12 در این ولایت امتحان کانکور اخذ می‌گردد. میر احمد حامد رئیس پوهنتون سید جمال‌الدین ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که حدود 3097 تن از فارغین صنف 12 در این امتحان اشتراک دارند. آقای حامد افزود که 100 تن از این اشتراک کنندگان را دختران تشکیل می‌دهند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تنرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. جان کربی سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با خبرگزاری‌های غربی گفت که این حملات با نیروهای آمریکایی هماهنگ نشده است. کربی افزود آمریکا باور دارد که شاید این نخستین بار است که مقام‌های تهران از طیاره‌های با پیلوت از خاک ایران برای حمله بالای اهداف در عراق استفاده کردند. یک محکمه در مصر 188 تن از حامیان گروه اخوان المسلمین در پیوند به یک حمله بالای پسته پلیس به مرگ محکوم کرد. در حمله سال گذشته بیش از 10 مأمور پلیس در نزدیک شهر قاهره کشته شدند. این حکم نهایی است. احکام اعدام در مصر باید از سوی مفتی اعظم مصر تایید شود. یک سازمان دیدبان میگوید بیش از 200 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت از این جمله بیش از 130 هزار نفر افراد محارب میباشند. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان گفت بیش از 10 هزار طفل نیز شامل این کشته شدگانند. رامی عبدالرحمن افزود به شمول 20 هزار نفر که ناپدید قلمداد شدند 200 هزار نفر دیگر در زندان‌های سوریه محبوس می‌باشند. روسیه و چین با استفاده از حق ویتو راجی ساختن سوریه به این محکمه را چندین بار مانع شده است. و رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از کنگره کشورش خواست که 6 میلیارد و 18 میلیون دلار کمک برای مبارزه علیه شیوع بیماری ایبولا در غرب آفریقا را تصویب کند. باراک اوباما این درخواست را هنگام دیدار از انستیتوت ملی صحت در واشنگتن دیروز مطرح کرد. اوباما افزود که با تطبیق استراتژی آمریکا در مبارزه علیه ایبولا پیشرفت‌های صورت گرفته، اما او افزود هنوز زود است که این مبارزه پایان یابد. در نتیجه بیماری ایبولا حدود 6000 نفر عمدتاً در گینیا، لایبیریا و سریلون جان دادند. پایان خبرها.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد در ادامه این 60 دقیقه. حمایت قاطع نام مأموریت جدید ناتو در افغانستان چی وقت آغاز می شود؟
Today we decided to launch the Resolute Support mission on the 1st of January 2015.
رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در اردو خبر می‌دهد. نظر کارشناسان چیست؟
بدون یک تغییر در ساختارا و ایجاد اصلاحات در کل در اردوی ملی افغانستان برای آینده مشکل ساز است.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می‌کنیم. برنامه مربای مرش را هم داریم.
یک روز یک موتر شیشه‌سیاه به نمبر پلیت را که به دست از جاده رفت می آمد، خواستم جریمه نقدیش کنم که یک نفر مسلح از داخلش پیاده شد و چنان مرا در سر سرک لط و کوب کرد که نه برایم پوز ماند و نه لاشه.
مربای مرچ و زن و زندگی در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. کشورهای عضو ناتو رسما توافق کردند که مأموریت جدید این پیمان ماه آینده در افغانستان آغاز شود. منشی عمومی ناتو دیروز اعلام کرد که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری سال آینده در افغانستان آغاز می شود. ینس استولتنبرگ افزود که این یک مأموریت غیر جنگی خواهد بود. در این حال رئیس جمهور افغانستان این اقدام ناتو را آغاز مرحله نوین در روابط بین افغانستان و ناتو خواند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
وزیران خارجه ناتو در نشست روز سه‌شنبه در بروسلز در مورد راه اندازی مأموریت جدید آموزشی این پیمان در سال آینده در افغانستان با هم توافق کردند. این مأموریت نظامی جدید جای نیروهایی را که بعد از جنگ 13 سال در افغانستان تا اواخر ماه جاری از این کشور خارج می شوند می گیرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت مأموریت جدید زیر عنوان پشتیبانی مصمم که هدف آن آموزش و کمک به نیروهای افغان در جنگ در برابر طالبان می باشد به تاریخ اول ماه جنوری آینده و درست یک روز بعد از پایان مأموریت رسمی ناتو آغاز می شود.
Today we decided to launch the Resolute Support mission on the 1st of January.
امروز ما موافقه کردیم که مأموریت پشتیبانی مصمم را به تاریخ اول ماه جنوری آغاز می کنیم. این واقعا یک لحظه بسیار مهم است برای ما و افغانستان. پشتیبانی مصمم یک مأموریت غیر حربی خواهد بود. حدود 12,000 عسکر از متحدان ناتو و شرکا با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد و به آنها مشوره و آموزش خواهند داد و استحکام دستاوردهای ما در افغانستان را اطمینان بخش خواهند ساخت.
Ensure that we continue to build on the gains we have made in Afghanistan.
منشی عمومی ناتو با وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان گفت که آینده افغانستان اکنون به دست خود افغان هاست. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به همراهی رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در این گردهمایی اشتراک داشت گفت که گردهمایی امروز آغازگر یک مرحله نوین در رابطه ناتو و افغانستان می باشد.
We do not expect to become
ما انتظار نداریم که بار دوش جامعه جهانی شویم. با بسیار وضاحت میگویم که ما رهبران افغانستان مسئولان آینده خود هستیم، ولی با در نظر داشت تهدیدها و منافع مشترک ما آرزومندیم که از طریق یک نیروی کاری مشترک با شما کار کنیم تا مشارکت پایدار خود را به یک واقعیت تبدیل کرده باشیم. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که افغانستان و ناتو به یک مرحله جدید مشارکت داخل می شوند که به فداکاری و دستاوردهای ده سال گذشته استوار می باشد و رفع کمبودی ها در مأموریت جدید ناتو اهمیت حیاتی دارد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت تأخیر در نهایی ساختن مأموریت جدید ناتو در سال جاری سبب شده که کشورهای عضو پیمان وعده‌های کمک خود به این مأموریت را نتوانند به موقع برآورده سازند. او گفت امریکا کمبودی در تعداد عساکر مد نظر برای این مأموریت را به صورت موقت مرفوع خواهد ساخت، در حالی که نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان مراکز همه 34 ولایات کشور را زیر تصرف خود دارند. اعمال خشونت در چند ماه اخیر در این کشور افزایش یافته و نظامیان امریکایی تلفات روز افزون نیروهای افغان را غیر قابل تحمل خواندند.
در بخشی از گزارش سلطان محمد سرور در مورد سخنرانی دیشب رئیس جمهور افغانستان در بروکسل شنیدید. این سخنرانی اشرف غنی چه پیام را به ناتو فرستاد؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فیصل امین کارشناس افغان مطرح کردم.
نفس نشست ناتو برای استقرار ثبات در افغانستان به عنوان یک گزینه بسیار مطلوب میتونه مطرح شود و محوری ترین مباحث در سخنان رئیس جمهور که قابل عطف و توجه است این می باشد که آقای رئیس جمهور در مورد منافع طرفین اشارات داشتند که مأموریت ناتو در افغانستان به خصوص مأموریتش در مقابل مبارزه با تروریسم و القاعده یک مأموریت بسیار مهم، یک مأموریت بسیار دشوار بود و این مأموریت توأم با دستاوردها بود در 10 سال اخیر و این باید استمرار پیدا بکنه. نکته محوری در سخنرانی جناب رئیس جمهور این بود که تاکیدشان بر استمرار و تداوم کمک های اقتصادی و همچنان حمایت امنیتی و نظامی و آوردن ثبات دائمی در افغانستان یا ثبات پایدار در افغانستان می باشد. یعنی آقای رئیس جمهور و دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان و همچنان این که مأموریت ناتو پس از ختمی که پیش بینی شده وارد یک فاز جدیدش میشه.
بله. این مأموریت آقای امین
بستر جدید را برای افغانستان باز میتونه.
بله. سخنان رئیس جمهور غنی چقدر به موفقیت تلاش ها برای تشویق ناتو جهت حفظ حضور دراز مدت در افغانستان کمک میکنه؟
خب من فکر میکنم که سخنرانی آقای رئیس جمهور یک فصل و یک باب جدید را برای ناتو و برای سایر کشورهای کمک کننده باز میکنند که حمایتشان را به صورت مستمر و دوامدار در افغانستان در نظر بگیرند. با توجه به دشواری هایی که در افغانستان وجود داره من فکر میکنم که ما نیاز به دیدگاه های عمیق‌تر و استراتژیک‌تر داریم در افغانستان.
چون فرصت کم است آقای امین،
درست اشارات به این مسئله بود.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو خانه ادامه حمایت ناتو از افغانستان شدند. با توجه به دخیل بودن ناتو در تحولات مثل اوکراین و مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی، افغانستان حالا چقدر برای ناتو اهمیت داره؟
بله، شما از یاد نبرین که بعد از ختم جنگ سرد، وقتی که جهان وارد یک فاز جدیدش میشه، دشوارترین ماموریت برای ناتو در جهان ماموریت افغانستان بود، به خصوص مبارزه با القاعده. و تا جایی که شواهد عینی و مصداق ها نشان میده، این ماموریت مثبت بوده اما نیاز به تداوم داره. بنابراین کشورهای عضو ناتو به خاطر تغییر در افکار عامه ناگزیر هستند که برای استمرار کمک و سرمایه گذاری هایشان در افغانستان ادامه بدن.
تشکر.
موضوعات مثلا دولت اسلامی و مسئله اوکراین موضوع داغ است، اما نمیتونه ناتو عقب گرد بکنه به خاطر از اینکه افکار عامه باز نسبت به ناتو یک مقدار آسیب پذیر میشه.
فیصل امین کارشناس افغان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد ایجاد تغییرات در اردو نیز صحبت کرد. اشرف غنی در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو افزود که تغییرات سراسری به وجود آمدنی است. در عین حال شماری از کارشناسان افغان روی ایجاد اصلاحات ساختاری در اردوی ملی افغانستان تاکید میکنند. با گفته این کارشناسان، باید برای استعدادهای جوان فرصتها در اردوی ملی کشور مساعد شود. در همین مورد با جاوید کوهستانی، یکی از این تحلیلگران، صحبت کردم و در اول از او پرسیدم که این تغییرات چگونه و در کدام سطوح صورت خواهد گرفت.
بدون یک تغییر در ساختارا و ایجاد اصلاحات در کل در اردوی ملی افغانستان برای آینده مشکل ساز است. ما در گذشته به این امر تاکید داشتیم که ما مشکل ساختاری داریم با تعداد کمیت موجود نیروهای اردوی ملی که فعال هستند، از نظر ظرفیت تعلیم و تربیت در سطح خوب قرار دارند. متاسفانه ساختارا به گونه آرایش یافته که بیشتر نیروهای اردوی ملی افغانستان درگیر مبارزه تامین امنیت فیزیکی در ولسوالی ها و ولایات ساخته، یعنی معادل پلیس به پوسته های امنیتی تقسیم کرده، ساختار گارنیزونا را تضعیف کرده. ساختارهای رهبری کننده در وزارت دفاع بسیار بزرگ و قدرتمند هستند. بیشترین پوسته ها را ما متمرکز ساختیم در قرارگاه وزارت دفاع. به این لحاظ من فکر میکنم نخستین توجه بر اصلاحات ساختاری انجام بدیم. بخشی از قدمه های مهارت در اردو هستند که هنوز تشکیل نشدن، برای این امر که ما یک اردوی کامپلکس داشته باشیم و از یک اردوی ضد شورش بیرون گیم. این فرصت ها به دست آمده با امضای توافقنامه که به یک ارتش دفاعی به سوی یک ارتش دفاعی و متعارف حرکت بکنیم. یعنی ما قلوردها، فرقه ها، لواهای ما را از نظر ساختاری تعدیل بکنیم، بستار بالا ببریم، تعداد نیروهای مسلکی و در ساختارهای ما بیشتر بسازیم، همزمان اصلاحات کادری را وارد بکنیم. بسیاری از افسرهای امی شجای اردوی افسر هستند که 7 سال 8 سال رئیس قماندان توله ماندند، رئیس ارکان کندک ماندند، قماندان کندک باقی ماندند. سطوح ارتقا و تشویق و مکافات و مجازات در اردوی بسیار پایین است. ما فرصت ها را برای استعدادهای جوان در اردوی افغانستان فراهم بسازیم.
بله آقای کوهستانی، با معذرت، اما شرایط چقدر برای ایجاد تغییراتی که شما پیشنهاد میکنین و رئیس جمهور غنی در موردش حرف زدن مساعد است و چه تضمین وجود دارد که رئیس جمهور میتواند با ایجاد این تغییرات وضعیت را بهبود بخشه؟
البته من فکر میکنم تنها مشوره و همکاری و توافق متحدین بین المللی برای از این که انوز از نظر حمایت های تکنیکی، لوجستیک و حقوقی مربوط میشه، یعنی بخشی از مصارفات ما را تأمین میکنن دوستان بین المللی. در گذشته بیشتر کوشیدن اردوی افغانستان به ساختارهای اردوهای غربی آرایش بکنن، داره که ما یک شرقی داشته ایم که متاثر بود از ساختارهای کشورهای شوروی سابق، ترکیه و اینا، ولی این ساختار به جغرافیای موجود افغانستان وضعیت ژئوپلیتیک ما بسیار پاسخگو نبود. ما یک کندک پیاده داریم که در او بیشتر از 700 نفر انجام وظیفه میکنند. اگر یک کندک پیاده را تعدیل بکنین، به یک غند تانک میتونه که تا 90 تانک فعال بسازه با پرسنلی که موجود است، با حقوقی که از وضع موجود میگیرن. ما میتونیم فقط بستار را تعدیل بکنیم، ساختارها را تعدیل بکنیم و قدرتمند بسازیم.
جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان فردا در لندن برگزار می شود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد و در مورد برنامه هایش جهت مبارزه با فساد اداری و کشورهای تمویل کننده افغانستان معلومات خواهد داد. همین مسئله و موضوعات دیگر در روزنامه های چاپ امروز کابل انعکاس یافته. این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد اهمیت نشست بروکسل و لندن نوشتند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که گفته آغاز فصل جدید همکاری ها با ناتو سبب تامین ثبات در افغانستان خواهد شد. همین روزنامه با صحبت های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز اشاره کرده که گفته است افغانستان هنوز هم به ادامه کمک های سازمان ناتو و جامعه جهانی نیازمند است. ویسا در یک مطلب جداگانه نوشته که در افتتاحیه نشست لندن عبدالله عبدالله و در اختتامیه نشست اشرف غنی سخنرانی خواهد کرد. سرمقاله روزنامه سرنوشت نوشته است کنفرانس لندن و دو رئیس جمهور افغانستان. به باور نویسنده رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دو با هم به شکل دو رهبر که از قدرت مساوی برخوردار باشند رفتار می کنند. سرمقاله نویس به رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشنهاد کرده است که هر کدام باید قدرت و صلاحیت هایشان را بشناسند. روزنامه محور با خط درشت نوشته که راهکار ناتو در رابطه با تامین امنیت در افغانستان تغییر خواهد کرد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی نوشته که گفته در 31 دسامبر سال جاری میلادی ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان پایان می‌یابد و نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان و همچنان برای کنترل تروریسم به هدف حفظ جهان آماده اند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که نشست دو روزه اقتصادی لندن برای افغانستان بسیار مهم است. در ادامه آمده است که رئیس جمهور غنی در این نشست که در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌گردد، طرح مهمی را پیشکش می‌کند. به اساس معلومات نویسنده این نشست به خاطر مهم است که جامعه جهانی تعهداتش را در رابطه با کمک‌ها برای افغانستان برای یک دهه دیگر تمدید می‌کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت فواید عامه افغانستان روی اجرای پروژه راه لاجورد تاکید می کند. این وزارت امیدوار است که در نشست آینده کشورهای دخیل در این پروژه به توافقات مهم دست یابند. ویدا برکی گزارش می دهد.
مقامات افغان انتظار دارند که در نشست چهارم کشورهای عضو پروژه راه لاجورد روی مسائل مهم از جمله آغاز کار مطالعات تکنیکی این پروژه توافق نهایی صورت گیرد. احمد سهیل کاکر سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی احیای راه لاجورد را بدیل مناسب برای دسترسی این کشور به بنادر آبی خواند. آقای کاکر میگوید که بهره برداری از راه لاجورد نه تنها با مشکلات موجود در راستای انتقال اموال تجار از کشورهای همسایه نقطه پایان خواهد گذاشت، بلکه زمینه رشد اقتصاد این کشور را در سطح ملی و بین المللی فراهم میکند.
احیای راه لاجورد در حال حاضر میتونه کلاترین بدیل باشه که افغانستان وصل شده به آب و به مارکت های اروپا. قرار است تفاهم نامه چهار جانبه امضا شود و بعد بالای مسائل اساسی امکان پذیری و امکان سنجی از این راه مطالعات تکنیکی شاید آغاز شود. از زمانی که مطالعات این پروژه تکمیل شود، در این زمان است که باز قیمت و مصارف و زمان و نحوه تطبیق از این مطرح می شود.
هرچند نسبت به تامین امنیت و فراهم سازی امکانات مالی این پروژه نگرانی های هم وجود دارد، اما آقای کاکر می گوید که حکومت به منظور عملی شدن این پروژه در همکاری با کشورهای عضو اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. در پروژه احیای راه ترانزیتی و تجارتی لاجورد بر علاوه افغانستان، کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه هم شامل است. این دهلیز ترانزیتی از بنادر آقینه ولایت فاریاب و تورغوندی ولایت هرات شروع و افغانستان را با کشورهای آسیای میانه و اروپا وصل خواهد ساخت. در همین حال مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز روی اهمیت سیاسی و اقتصادی راه لاجورد تاکید کرده میگویند که با عملی شدن این پروژه در وابستگی ترانزیتی و تجاری این کشور با همسایه ها بخصوص با ایران و پاکستان کاهش خواهد آمد. یونس محمد، معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این مورد میگوید:
ما میدانیم که از طریق بندر حقنه به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه ما میتونیم که راستن به اروپا خود وصل کنیم و این نزدیکترین را و آسانترین را افغانستان وصل شدنش به اروپا است. ما میتونیم که صادرات خود به هویت افغانستان خود به تمام اروپا صادر نماییم و برای مردم ما کاروبار پیدا میشه و ظرفیت های ما انشالله بالا بره.
در حال حاضر افغانستان با کشورهای آسیای جنوبی، آسیای میانه و برخی از کشورهای اروپایی داد و ستد تجارتی دارد که اکثرا از طریق بندر کراچی پاکستان صورت میگیرد. در سالهای اخیر شکایت های از سوی تاجران افغان مبنی بر توقف اموالشان در بنادر کشورهای همسایه بارها مطرح شده است. آنان ابراز امیدواری می کنند که با تطبیق پروژه احیای راه لاجورد مشکلات آنان در بخش ترانزیت و تجارت حل گردد.
ویدا برکی گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح، رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را با شما در میان می‌گذارند. مقام‌های اداره خدمات پستی افغانستان از موجودیت یک رشته مشکلات در برابر این اداره خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها در جریان فعالیت‌هایشان با مشکلات امنیتی، تکنیکی و مسلکی مواجه هستند. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
هرچند با فعالیت تکنولوژی معلوماتی در افغانستان فعالیت‌های پستی کمرنگ شده، اما اپرا یا اداره خدمات پستی افغانستان تلاش می‌کند تا فرهنگ خدمات پستی را به شکل معیاری گسترش دهد. اپرا یا اداره خدمات پستی به همین هدف روز سه‌شنبه سمینار مشورتی را در کابل برگزار کرد. میر عبدالرحمن صدری، رئیس اپرا یا اداره خدمات پستی، در این سمینار گفت: با آنکه هنوز هم بخش خدمات پستی در مرکز و ولایات فعال بوده، اما به گفته او اگر سهولت‌های لازم در این بخش به میان آید، عواید آن افزایش می‌یابد.
هنوز ما قانون تنظیم خدمات پستی نداریم، قانون بند بسازد تمام اسهای فعالیت پست. هنوز هم قوانینی که در افغانستان وجود داره متاسفانه بنا به عدم درک از اهمیت خدمات پستی عملاً مورد تطبیق قرار نمی‌گیره. مشکلات بزرگی در این راستا وجود داره.
آقای صدری میگوید این اولین سمینار به خاطر معیاری ساختن خدمات پستی میباشد. وی همچنان گفت این اداره تلاش میورزد تا سال 2016 میلادی خدمات پستی افغانستان مورد قبول کشورهای جهان قرار گیرد. بر اساس معلومات اداره اپرا، خدمات پستی 150 سال قبل از امروز در زمان امیر شیرعلی خان در افغانستان به فعالیت آغاز کرد که تنها خدمات دولتی را در آن زمان انجام میداد. اما پس از آن در زمان عبدالرحمن خان و شاه امان الله خان خدمات پستی توسعه یافته و برای مردم عام نیز خدمات انجام داد. در همین حال انجینیر بریالی حسام، سرپرست وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی، میگوید این وزارت به خاطر حل مشکلات اداره خدمات پستی تدابیر لازم را روی دست خواهد گرفت.
سمینار امروزی ما امیدوار هستیم یک دستاورد خوبی داشته باشه، بتانیم قیم چالش هایی را که در مقابل عرضه خدمات پوستی وجود داره او را برملا بسازیم. وقتی خدمات پوستی میگیم، این باید روز به روز مایره بتانیم وسعت بدیم. میخواهیم یک فضای هماهنگی بسیار کلی بین سکتور خصوصی و سکتور عامه به وجود بیاید.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، این وزارت در سال 2002 میلادی برای شماری از کمپانی‌های خصوصی خدمات پوستی جواز داده است که عاید آن نزدیک به 2 میلیون دلار می‌رسد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بالای کمپانی‌های خصوصی خدمات پوستی تأکید کرد که تنها روی ارسال خدمات پوستی به خارج از کشور توجه نداشته باشد، بلکه شبکه‌های خود را در ولایات افغانستان نیز فعال سازند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یازده و سی دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همیرا الکوزی بشنوید.
منشی عمومی ناتو اعلام کرد که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود. سفیر آمریکا در کابل به مناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت گفت امروز افغانستان، آمریکا و تعداد دیگر از کشورهای جهان در صدد ارتقای درک بیشتر از مسائل مرتبط با اشخاص معلولیت تلاش می‌ورزند. مسئولان در ولایت کنر می‌گویند که امروز از فارغین صنف 12 در این ولایت امتحان کانکور اخذ می‌گردد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. یک محکمه در مصر 188 تن از حامیان گروه اخوان المسلمین را در پیوند به یک حمله بالای پوسته پلیس به مرگ محکوم کرد. یک سازمان دیدبان میگوید بیش از 200 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از کنگره کشورش خواست که 6 میلیارد و 18 میلیون دلار کمک برای مبارزه علیه شیوع بیماری ایبولا در غرب آفریقا را تصویب کند.
همیرا الکوزی بود با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. تا لحظات دیگر برنامه مربای مرچ و به تعقیب آن زن و زندگی پخش خواهد شد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عزیزی از بدخشان می نویسد که افغانستان به کابینه متشکل از افراد صادق نیاز دارد. رحیم الله از کنر نوشته که کابینه باید زود اعلام شود تا بیکاری از بین برود. نظیر از قندهار در پیامش گفته که در شهر قندهار در جریان 24 ساعت فقط 3 ساعت برق است. حمیدالله خطاب به رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان نوشته که افغانستان در وضعیت بسیار خراب قرار دارد، توجه کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. در همین جا من جعفر احمدی و همکارانم از شما اجازه می‌خواهیم. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. زن و زندگی و مربای مرچ را بشنوید.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجا پشار دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
عزیز سلام، خدا کنه که صحتمند باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش، تغذیه، رفتار مناسب با زن در دوران بعد از ولادت پرداخته ایم و هم ای که مسئولیت خانواده و شوهر در پرستاری و توجه به مادر که بعد از سپری نمودن مشکل ترین مرحله ولادت دوران نقاهت را سپری می کنه چیست؟
طفل در دنیا می آمد، هیچ استراحت نمی کنم، یک پنج دقیقه در سر جای می رفتم، پشو می گفت بخیر دیگه تندور دیگه
خود مارکی می کرد، یک هم ایده می کردیم می رفتیم تکایش تو خودم می شنیم.
خشونت و بیتوجهی بازن در این دوران چی صدمه های را بر صحت و روان او به جا می گذارد؟
خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر.
در این بحث حکایات و شکایات زنان با سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. در آغاز توجه کنین به یکی دو رویداد مهم در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. این رویدادها به صدای فوزی نوری تقدیم می شود.
رولا غنی بانوی اول افغانستان با ابراز سخنان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان نیاز است تا قوانین در این کشور تطبیق شود. این در حالی است که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان اخیراً ابراز امیدواری کرده که شورای ملی افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. بانوی اول افغانستان ظاهراً تلاش‌های را که به هدف جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در این کشور صورت گرفته کافی نمی‌داند و روی تطبیق قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اصرار می‌ورزد. مؤسسه بین‌المللی اکسفام می‌گوید در مذاکراتی که به خاطر صلح میان مخالفان مسلح و جامعه بین‌المللی صورت گرفته، هیچ زن افغان شامل نبوده است. این مؤسسه در تازه‌ترین گزارش که تحت نام در عقب درهای بسته نشر کرده، 23 مورد گفتگوهای صلح را شناسایی کرده که از سال 2005 به این طرف میان حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین‌المللی انجام شده است. در این گزارش آمده که در مذاکراتی که میان مخالفان مسلح و جامعه بین‌المللی صورت گرفته، هیچ زن افغان شامل نبوده، صرفاً در دو مورد از مذاکرات که بین دولت افغانستان و مخالفان مسلح صورت گرفته اشتراک داشتند. مسئولان این مؤسسه در کابل ابراز نگرانی کردند که بدون حضور فعال زنان در مذاکرات که احتمالاً تحت رهبری حکومت جدید وارد دور تازه می شود، صلح در افغانستان پایدار نخواهد بود.
شنوندای عزیز، معمولاً زنان افغان در خانواده هایی که بیشتر به صورت دسته‌جمعی با خانواده شوهر زندگی دارند، به شمول وارثی از اطفال و کودکانش، مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز است، حتی اگر بیمار هم باشد. در اینجا بحث ما روی زنان است که بعد از گذشتاندن 9 ماه دوران پر از مشقات بارداری، وقت ولادت می کنند، در نخستین روزهای ولادت که شدیداً به استراحت، توجه و تغذیه مناسب ضرورت دارند، مجبور به انجام کارهای خانه ولو کارهای شاقه و سنگین می گردند. سیمین امینزای نادرپور، مدیر عمومی پلان ریاست امور زنان ولایت کابل، میگه این زنان اگر پسر به دنیا بیارند، تا 2-3 روز مورد توجه قرار می گیرند، اما اگر نوزاد دختر، معیوب و یا هم مرده به دنیا بیاورند، از استراحت، تغذیه و توجه خانواده شوهر محروم گردیده و در همان ساعات اول ولادت باید به کارهای خانه رسیدگی کنند.
در شهر کابل نسبتاً بر زنها شرایط مهیاست، اونا میتونند به راحتی به کلینیکای نزدیک، به شفاخانه نزدیک برند، اما بدبختانه در اطراف ما اترجایا نداریم. عدم سواد است و عدم آگاهی خانم ها و از مردا هم است در اطراف. اونا ننگ میدانند که چطور خانمشان برای با کلینیک و در اونجا ماینه شوند و یا از اونا نظر بگیرند. خانما مثلا بگویه که کارای شاقه در دوران حاملگی نکنه، گپ از او را هیچ کس نمیشنود. بعد از اینکه یک زن ولادت هم میکنه، بیچاره را تا 2 روز استراحت نمیتن. از ما وقتی که ما خودم سخت کردم، طفلم از بین رفت، یک نفر به یادت ما آمد، بر ما گفت که چرا استراحت هستی، تو خو اولاد در پولید نیست.
عزیزه رجبی باشنده جلریز ولایت میدان وردک، یکی از مادران است که به گفته خودش در نخستین دقایق بعد از ولادت از طرف خانواده شوهر به جای ریختن یک قطره آب در گلویش، مجبور به انجام کارهای خانه از قبیل تنور و خمیر کردن شده.
خوشوی نمیموند که شب خانه ببرم منش دگه درم خانه ننویم سرش کم اما پچق میکرد. تا وقتی که طفل در دنیا میامد، سه سبا دیگه سباش که دیگه دل چیدو درد میکنه، هیچ استراحت نمیکنه. من همین وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن، که حتی قگلونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم، بسیار کمر رو درد میکرد. همین میگفتی رگهای رگهای بریدش در وقتی دیده.
خانم رجبی شکایت داره که در زمان مریضی بعد از ولادت غذای مناسب نیز برش داده نمیشد و کودک نوزاد هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل میکرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطع خام او گینک میکرد و نوره مید تا چل روزه نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیبن میوی تازه را نمیموند نیه خواشت که مریض میشه. دل رفتگی بود از گشنگی روشت که سیر نمیکرد دگه داشید باسا کدا نپخته میکردم خودشان ها نمیکرد. دو دختر شد، چهار بچه شد، به ترجبه بودم از میدهش خون میامد که در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد که نه من خودم رقم شم میکنم نه تو رقم شکو. دو طفل ما رقم شد، یک بچه یک دختر.
باز پاوت شد؟
باز پاوت شد.
معمولاً رژیم غذایی مادران شیرده بعد از ولادت در مقایسه با غذای زنان باردار نیاز به کالوری و پروتئین بیشتر دارد، زیرا باید پروتئین و کلسیم و سایر مواد را که مادر در اثر شیردهی از دست میته تامین شود. اما خانم رازیه باشنده ولایت میدان وردک میگه در زمان شیردهی و در روزهای نخست پس از ولادت به جای غذای مناسب بیشتر مجبور به استفاده از روغن زرد و روغن دنبه بوده است و شوهر نیز در مهیا کردن دوا و غذا برش چندان توجه نداشته.
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمرد ما شکر دوخ هیچ چیزا رو نمیمون که ما بخوریم. دونمون روغن زرد ما رو میداد، روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خو میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور دیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سینه کارو باره اینا لینه لنگ و لنگ اینا شهر شد تمام ما شده دیگه اینا یک همه ایده میکردیم میرفتیم تکایشتی خودم میشتیم.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد. در این مراقبت ها کنترل میزان خونریزی و علایم حیاتی مادر یعنی فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیاد دارد. ارائه این مراقبت ها به عهده دکتر یا پرستار می باشد. در حالی که در جامعه افغانی در بسیاری از حالات از طرف خانواده شوهر به زن حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک داده نمی شود. و یکی از خشونت‌های تکان دهنده دیگر ای که در وقت زایمانش کمک هم صورت نمی‌گیرد. این حکایت را از زبان هاجره باشنده ولایت غور بشنوید.
اجازه نداشتیم ما دکتر بریم. ما یکم بچه کلان خوشیم زنه رو دخوا بود. ما پنج تای دیگر تک تنها. هیچ بی دایا و بی دیگر پیدا میشد ناف میکردم مشتم بود یک شبم خواب میکردیم بس خلاص.
خودت کل کارات می‌کردی.
آی
دیگه تو فلکت چطور می بود مریض نمیشد خودت
به خدا.
با چند روز استراحت می
هیچ روی وطن دیگه. اونجا کارش بسیار سخت است. تفلال خونه کجا بس اگم به چرا اونده گوره میشه دیگه.
اما دکتر از حفیظه عمرخیل ترینر متخصص نسای ولادی معذف در شفاخانه ملاله زیجنتون میگه مادر وقتی از مرحله مشکل و پر از خطر که همونا ولادت کردن است میگذره و یا هم بعضی از عملیات های را سپری میکنه در نخستین ساعت اول بعد از ولادت بهتر از زیر نظر دکتر باشه، زیرا این ساعت ها بر مادر حیاتی و بعضن خطر آفرین بودن میتونه.
از شروع وقتی که خانم ولادت میکنه 6 ساعت بعد قیب از ولادت باید در شفاخانه تحت مراقبت باشه، حتی 24 ساعت هم میگیم وایه ای که در ساعت اول 48 ساعت الا 72 ساعت مریض زیر کنترل باشه به خاطر فشار بلند، به خاطر خونریزی ها و همچنان به سایر امراضی هست که قلبی وایی هست، در هر حالتش مریض باید زیر کنترل باشه. رزی که تا بتونه دوباره همون فعالیت فیزیولوژی بدن پس دوباره یاده کنه تا وقت به ویتامینا ضرورت است، به مایات ضرورت است و همچنان به استرا حت ضرورت است. اکثرا به خاطر از اینکه بعضی از امراض است، به طور مثال بعضی مریض است که عملیات میشن، سیزارین سکشن میشه، چون دوای آنستزی میگیرن به تعقیب از یا خونریزی میته یا اینکه عملیات های دیگه است که از نظر روحی روانی هم ضرورت به استراحت داره.
با گفته خانم از ولایت پروان، وقتی او دختر و یا کودک معیوب به دنیا می آورد، بی توجهی او رفتار توأم با خشونت شوهر و خانوادش با او بیشتر می شد.
4 دختر سر به سر به دنیا آوردم. طفل پنجمی من دختر بود. او معیوب به دنیا آمد. خوشوی بسیار ظلم ستم سرم می کرد که میگه چرا تو معیوب به دنیا آوردی؟ او هم دختر است. میگه بخی بخی طفل معیوب که من خدمتش می کنه. برو کار تکو. دیگه تندور تکو. کلاشی بود. فقط درس بروز سیم مرگو بخی دیگه برو دیگه نان خمیر تکو.
خودم
یک دختر شده بود خانم زنیوارم جنگ کرد که تو دختر کردی اول گرفت یون شکی شش در خانه شده قد یک تیکه او را پیچ کرد قرار مجا خوش داد چه او ایش شیر نخورد صبح که دیدم که میروش پندیده دیم از دم قد شخون آمد مرد پسینا بخر شد خانم چیش
خود تجربه نداشتی
نه ما چیر میفهمیدم
با گفته دکتر از حفیظه عمرخیل در هر حال مادری که نوزاد به دنیا میاره شدیداً ضرورت به استراحت و تغذیه مناسب و به وقت داره و خانواده و دوستان به خصوص شوهر مکلف به همدردی و همکاری با خانم میباشه.
در هر حالتش مریض از وقتی که ولادت میکنه وقتی که سخت میشه مریض ضرورت به استراحت داره. سایر ویتامین هاست، سبزیجات است، میوه‌جات و حبوبات است خوردش. بعد از ولادت هم در هر حالتش با دکتر معالجه برن نظرش داشته باشه. به خاطر نه تنها پروسه حفظ صحی طفل و مادر است در قسمت شیردهی فامیلی پلنینگ که زودتر حمل نگیره و همچنین در قسمت واکسیناسیون که 4 دوره واکسین تتانوس به شکل درست منظمش باید تطبیق شه. ساعت اول بعد از ولادت شیر طفل از مادر بگیره که به شکل اولین واکسین به وجود طفل تلقی شده.
اما بعضی از مردان هم وجود دارند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران بارداری و زایمان بسیار مهم میدانند. جاوید نشادی نویسنده و ژورنالیست افغان هم یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه و یا اینکه مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، به جای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، این قدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
سیمین امینزای نادرپور مدیر عمومی پلان ریاست امور زنان ولایت کابل به این باور است که زنان به خصوص در دهات و قریه‌جات میتونند از راه‌های مناسب برای نجات از این مشکل کار بگیرند.
نظر ما این است که خانمای محترم که در سطح ولسوالی و ولایات ما هستند حداقل بخشای صحی است در رادیو از اونها استفاده بکنند. آسان‌ترین طریقه بر از اونها ریاست‌های امور زنان ولایت‌هایشان است که میتونن اونها به اونجا مراجعه بکنند، در اونجا اونها پیشنهاد بکنند که در بخش صحت، در بخش ارتقای ظرفیت برشان تور ورکشاپ ها و کمپاینای بگیرن که از طریق ملایمامای مساجد برشان باشه. بسیار بهتر است که هم مردای از اون آگاهی پیدا کنه و هم خود خانم ها در مورد صحت و سلامتی خود و طفلشان.
از دید متخصصان طب در روز اول بعد از ولادت مرحله بسیار حساسی است. احتمال با وجود آمدن عوارض در این دوران بیشتر است. بنابراین مراجعه به دکتر و کلینیک های حمایه از طفل و مادر، مراقبت، تغذیه مناسب، عدم تحمیل کارهای شاقه بر مادر، مهیا ساختن فضای خوش و آرام و رفتار مناسب شوهر و خانواده با مادر در این دوران خیلی مهم دانسته میشه. زیرا نقش یک مادر سالم در پرورش فرزندان سالم و جامعه سالم ارزنده است. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام تند و تیز سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. ای را بگوین که با سیالی و شریکی مقامات حکومت جدید چطور هستین؟ گناهشان نیست، چرا که بزرگا گفته سیال که سیال پس مان بینیش از بریدن است. خب ای گپا را میگذاریم و میاییم سر اصل مطلب. هفته گذشته اگه بیاد داشته باشین، شیلای مویریشهی ابرو پیوست با نوشتن یک نامه عاشقانه از کلاپیک ترافیک زاده صاحب گله کرده بود و از او خواسته بود که به چراهایش جواب بده که ما چم چرا سرک بند میکنی و چرا کس به گپت نمیکنه و چرا موتر شیشه سیای بی نمبر پلیت جریمه نمیکنی و ای گپا. این هفته کلاپیک ترافیک زاده صاحب به جواب نامه عاشقانه شیلای مویریشهی ابرو پیوست یک نامه عاشقانه نوشته. مشنویم که ترافیک زاده صاحب در نامش چی نوشته.
معشوقه عزیزم که دستکول چرمی سیاه با شانه و لباس تنگ برتن داری و صبحانه در لب سرک نزدیک خوراک فروشی برادران خوراک فروش منتظر موتر مامورین می باشی و من از درون غرفه مانند مجنون تو را تماشا می کنم. یک سلام به لوکسی دریشی عالی جناب به مقبولی قصر زورمندان در چورپور کابل نثارت می کنم عزیز من. نامه سراپا عاشقانه‌ات را که هفته گذشته برایم فرستاده بودی خواندم و چنان به اختیارش بلاغ زدم و چمچه دستم را بلند گرفتم که برای یک ساعت سرک ها و روی عبور و مرور مردم و موترها مسدود ماند و ساکت. اگر تو نامه‌ات را از داخل موتر تونس دروپگی به من فرستاده بودی، من نامه‌ام را از سر پل هوایی چارایی کوتی خاکی که سرچپه ساخته شده برایت می‌فرستم. تو در نامه‌ات گفته بودی که چرا در سرکای کابل وقت اشپلاق میزنم کسی به آن توجه نمی کند. باور داشته باش که در این شهر بی قانون که اسمش را کابل گذاشتند من مقصر نیستم. سرکای این شهر مال چند زورمند است که اگر برایش سرخم نکنی روزگارت را مانند خمیر که در تنور نانوایی میچکد میسازند. تو گفته بودی که چرا من خاک پرستم و چرا خود را پاک نمی کنم؟ راست گفتی. باور کن که هر روز صبح در حمام نیمه مردانه پیش خانه ما حمام کرده و سر وظیفه می آیم. اما چی کنم که خاک سرکای کابل مرا دوباره کثیف می سازه. چنان خاک پر می شم که حتی خودم بعض اوقات نمی شناسم. باور کو. تو گفته بودی که من صلاحیت استاد کردن موترهای شیشه سیاه را ندارم. بله اعتراف میکنم که من چی که حتی پلیس ها هم صلاحیتی کار ندارن، زیرا موترهای شیشه سیاه مالکان اصلی سرک و پسکوچه ها هن. یک روز یک موتر شیشه سیاه بی نمبر پلیت را که به دست از جاده رفت می آمد استاد کردم. خواستم جریمه نقدیش کنم که یک نفر مسلح از داخلش پیاده شد و چنان مرا در سر سرک لط و کوب کرد که نه برایم پوز ماند و نه علاشه. عزیزم تو گفته بودی که چرا سرکای شهر استگاه ندارد. این شهر کی بس داره که استگاه داشته باشه. باور کن که نبود استگاه در شهر مرا نیز از ترافیک شدنم پشیمان کرده است. اگر دریوران شهر ما قانون جاده را مراعت نمی کنند، آنها از قانون ترافیک جاده هیچ خبر ندارند. شاید در دل سوال پیدا شود که پس چرا برایشان لایسنس دریوری داده ای؟ یقین داشته باش که فساد مانند خون که در رگهای من و تو جریان دارد در رگهای دولت نیز جریان دارد و هر کس که بخواهد لایسنس بگیرد ضرورت به امتحان و دانستن قانون جاده نیست. پول میدهد و پشت خانهش لایسنس را تسلیم میشود. بس و خلاص. دل رو بایم تو گفته بودی چرا سرکا را بر روی مردم ساعت ها میبندم. باور داشته باش که در این شهر افراد و اشخاص هستند که با لباس شخصی کار ترافیک جاده را انجام میدهند و بند کردن سرکا هم کار آنهاست نه کار من. همچنان گفته بودی که چرا موترهای تاکسی و باربری را آزار و اذیت میکنم و از آنها حق میگیرم. وقتی حق خود را از اینها نگیرم از موترهای شیشه سیاه بی نمبر پلیت گرفته میتوانم؟ تو خودت بگو. مهربانم قلبم مانند کوری بودت که انگام را رفتن ترق و تروق میکند میترقد و چشمانم مانند چراغهای موتر 2009 بلبل میکند. این نامه را که پرسوزترین نامه عاشقانه و اعترافانه یک ترافیک است قبول کن. یقین داشته باش که اگر مرا بگیری نانت در روغن تر می شود، زیرا عایدی که من دارم لوکس‌ترین مامور این کشور ندارد. مرا از روی لباسم نشناس. عاشق و خواستگار تو کلاپیک ترافیک زاده. خدا یارت.
غیرت از بیادر کی کار داری؟
ما آمدیم که شعر ما بخوانم.
اینجا خب محفل مشاعره نیست، اینجا استودیو برنامه مربای مرچ است و امیل از همگی صدای ما را از طریق رادیو مشتمن. چی میکنی عبیدر؟
من میفهمم، میخوایم کمی شعر ما از همی طریق بخوانم.
خودت کی هستی بیادر؟
من شاعر هستم و یک پارچه شعر سرودیم، اما هیچ کس حاضر نیست که شعر من نشر و چاپ کنه.
خودت باید در برنامه ادبی بری که شعرت نشر شوه.
نه من میخوایم که شعر من از طریق مربای مرچ نشر شوه.
خب میخوایی شعرت بخوانی و ما نشر کنیم؟
بله.
خیلی پیش بیا و نزدیک مایک بشین و شعرت بخوان.
خیلی ببینی ایره
بخوان دیگه.
وزیر بیوفا را خوش ندارم، وزیر بیوفا را خوش ندارم، وکیل کمیار را خوش ندارم.
آها.
در اینجا فرق بین این و آن بین ملت بی صدا را خوش ندارم.
آها راست میگی.
صداقت گشته اینجا پتو پنهان، دروغ و همجفال خوش ندارم. شکمش خالی پول نیست در جیب، تکبر از گدار خوش ندارم. تجاوزکار و قاتل را رها کرد، قضای بی خدا را خوش ندارم. با پلیس احترام خاص دارم. پولیس چارا را خوش ندارم.
خوبیش.
خوشم آید که باشم در کروزین، مگر آن شیشه سیان را خوش ندارم. با چشم بد نگاه کرده به طفلان، به مسجد این ملا را خوش ندارم. بس شهری کابل جان کجا شد؟
ما هم نمیفهمم کجا شد.
بس شهری کابل جان کجا شد؟ سرک به ایزگار خوش ندارم.
آفرین.
تمام کوچه ها گشته سنگر بی دفاع را خوش ندارم. به هر کوچه کثافات گشته بسیار، چروال خودنما را خوش ندارم. شدم ناجور و رفتم نزد دکتر، که درد بی دوا را خوش ندارم. چه غارت ها نمودن در وزارت، وزیر بی پروا را خوش ندارم. چه گویم منز درد و رنج مردم، که درد آشنا را خوش ندارم.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را مشنویم.
ای رئیس ایوا، ریاست های شما بیخی سر و خود شدن. هرچی که دلشان شد همه تو میکنن. از ما بیخی چوکیدار یک سرای ساختن که هر دقم و این یک وزارت ریاست های وزارت پیره بته که در دفتر هستن یا نی.
چی شده موین صاحب؟ آلو چرا قار هستین؟
چی شده دیگه؟ کارمندان شما در سیمینار یک روز حاضر نبودن، بغیر از ماوینین و رئیسای ریاستا. دیگه هیچ کس از ریاستا در سیمینار دیروز نرفته بودن و دفترهایشان هم بغیر از ملازم دیگه هیچ کس حاضر نبوده. آزیری رو امضا کرده و رفته. از دفتر رسمی صنف مکتب ساختن. وی
صاحب، خوین امروز همگی آمدن صاحب.
امروز خو سیمینار نیست. در روز سیمینار می آمدن کابرویم نمی ریخت.
صاحب، سیمیناری که نان چاش نداشته باشه خو اینمه تو خالی می باشه دگه. کارمندا خو به خاطر نان چاش می آین صاحب، نه به خاطر سیمینار و سیمونار.
بیادر خودت چی کار داشتی؟
سر میخواستم که کتابچه صفایی خانه منو کنم سر.
چطور؟ سابقهش به خیالم که گم شده؟
سابقهش گم شده. اینه امر چوروار سبم گرفته سر. فقط یک قید وارده بگیرین خیر خلاص.
توی سکو؟ آها با شنی مال خو میتی دیگه؟
شیرنی گرفتن و شیرنی دادن خو خودش رشوت است. او برادر ای کار خو من نشده ده ادارات، شما البته خبر ندارین یا چطور؟
درست است که رشوت گرفتن من نشده و کسی حق نداره که رشوت بگیره. رشوت گرفتن از سر میز من نشده، از زیر میز، اما تو دمی جای خود است.
ما چی خبر؟
مربای مرچه را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.